صورت حضوری، یعنی دومین نشست علمی همایش بود که دیشب نشست اولش مجازی بود و امروز هم نشست حضوری برگزار شد از ساعت 9 صبح تا همین الان هم اتفاقا ادامه داشت که در این نشست سخنان برجسته اما داشتن که به صورت حضوری به مشهد تشریف آورده بودن، مثل آقای دکتر محبتی، آقای دکتر قطب الدین صادقی، آقای دکتر باقر صدرنیا، آقای دکتر فرزاد قائمی هم که خودشون از سودان اینجا هستن و استاد محمد کاظم کاظمی هم که یکی دیگر از سخنانان صاحب نام ما در این برنامه بودن و یک برنامه هنری شاهنامه خوانی و نقالی هم داشتیم که اون هم اجرا شد. و علاوه بر اینها رونمایی مجموعه مقالات همایش و همچنین ویژه‌نامه استاد اسلامی نوشن رو هم ما امروز در دانشگاه در تالار فردوسی داشتیم همراه با این برنامه ها. و انشاءالله همچنان ادامه خواهد داشت و امروز باز بعد از ظهر یعنی از 8 شب به بعد ما در فضای مجازی سومین نشست رو خواهیم داشت که در این نشست هم دوستان ما از آذربایجان مثل آقای دکتر مظفری، آقای دکتر طاهری خسروشاهی، آقای دمشقی خیابانی، آقای بیانی و آقای دکتر سعید طرزانی هم سخنرانی خواهند داشت. در فضای ادبی کانکس به صورت مجازی خواهد بود این نشست. همایش ها انشاءالله تا آخر هفته برقرار خواهد بود. البته نشست های حضوری ما فردا، چون این همایش امسال باز هم به دلیل رعایت همون بحث کرونا یک سری مسائل بحث این مسائل کرونا بود که ترجیح دادن امسال برنامه به صورت نیمه حضوری باشه و نشست امروز مجازی بود و نشست فردا هم که یک میزگردی هست با موضوع فارسی زبان همدلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد. اما بقیه نشست ها رو ما انشاءالله تا اختتامیه برنامه که آخر هفته است به صورت مجازی پیش خواهیم برد و در همون فضای ادبی کانکس برگزار خواهند شد. 6 روز این همایش از در واقع افتتاحیه تا آخر هفته اختتامیه به مدت 6 روز برگزار خواهد بود و در حال برگزاری هست الان. کمی هم این نگرانی وجود داشت که با توجه به اینکه باز هم هنوز ویروس کرونا به طور کامل از بین نرفته و یک سری مسائل رعایت باز هم اصول بهداشتی برقرار هست، کمی نگران بودیم برای این مسئله و استقبال، ولی خدا رو شکر استقبال خیلی خوب بود. امروز در واقع مخاطبان خیلی زیادی تشریف آورده بودن، از استادان، از دانشجویان و حتی از خارج از دانشگاه ما مهمان خیلی زیاد داشتیم و خوب بود. برنامه خیلی برنامه پر استقبالی بود، هم برنامه حضوری امروز هم اتفاقا دیشب نشست مجازی ما هم مخاطبان زیادی داشت و استقبال واقعا گرم. ممنونم، سلامت باشید عزیزیز، برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و موفقیت دارم. درود آمد از سیمر و چنگ زد بر گرفتش از آن گرم سر به بردش تمام تا من باز کن که بودش به دانجا کنام گرون فرود آمد از سیمر و چنگ زد بر گرفتش از آن گرم سر به بردش دمان تا به برس کن که بودش به دانجا کنام گروه نگه کرد سیمور و بچگان بران خورد خون از دویده چکان Yeah.
بله، تشکر میکنیم فراوان از خانم دکتر اعظم نیکخواه، هماهنگ کننده همایش پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که آخرین گزارش ها را در مورد این همایش از دانشگاه فردوسی بر ما دادن. با وجود تمام گرفتاری هایی که داشتن و مشغله هایی که داشتن، باز هم لطف کردن و این وقت را در اختیار برنامه روی موج جوانی قرار دادن. سایمون از سپاسگزار ایشان هستیم، در خدمتتان هستیم همچنان با بخش پایانی برنامه.
گلانه
فیزیکی کار همراه است با صرف انرژی. در زندگی هم هر کاری که بکنیم نیاز به هزینه و بودجه داریم. بعضی از کارها شاید مطابق میل ما نباشه، اما برای ما هزینه های زیادی را بتراشه. بعضی شاید بگوین برای درس و تحصیل پسرم اقا پیسه خرج کردم، اما درس نخوند که نخوند. شاید بعضی احساس کنیم که خسران کردیم، اما بعضی از هزینه ها ضرر و خسران نیست. بعضی شاید یک شبه از سرمایه و ثروت خود از دست بتن، اما همین از دست رفتن سرمایه مایه پند و اندرز دیگران شبه. همین یعنی که او ثروتی که داشتن از دستشان نرفته، بلکه باشد یک تجربه‌ای و دست آمده، یک عبرتی و دست آمده. امام علی علیه السلام می فرمایند از دست نرفته است مادی که نابودیش مایه پند و عبرت شده است.
خب، وقت برنامه ما به پایان رسید. دوستان عزیز و نازنین، تا حضور دیگر، بدرود. حق باش تا پناهتن.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت حجت الاسلام فاطمی نیا. خطیب زاده: ایران از ابتدا تا کنون در قبال حکومت طالبان موضع ثابتی داشته است. و آغاز گفتگوهای دولت با طالبان پاکستان در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت عالم واعظ درس‌آموز، حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا را تسلیت گفتند. در پیام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است، اطلاعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم منبعی پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راهجویان بود و فقدان آن مایه تأسف و اندوه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا از خداوند متعال رحمت و غفران مسئلت کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز در پیام‌های جداگانه در گذشت حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا را تسلیت گفتند. حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی‌نیا استاد اخلاق مورخ اسلامی و از اساتید حوزه و دانشگاه ایران بامداد امروز به ملکوت اعلی پیوست.
سید عبدالله فاطمی‌نیا در سال 1325 در تبریز متولد شد. او استاد اخلاق، مورخ اسلامی و کتابشناس بود و در زمینه قرآن، حدیث، اخلاق و عرفان تحقیق داشت.
خداوند ان شاءالله ما را قدردان نعمت وجود علما قرار دهد.
حجت الاسلام فاطمی‌نیا از علمایی چون علامه طباطبایی، سید محمد حسن الهی طباطبایی، محمد تقی آملی، سید رضا بهاءالدینی، علامه جعفری و محمد تقی بهجت بهره برد. این محقق دینی آشنایی به علم رجال و عرفان نظری داشت و از مفسرین صحیفه سجادیه و نهج البلاغه بود.
آیه‌ای داریم که خدا از قول یکی از انبیا که خطاب به امت خودش می‌کرده می‌گوید که فرو الالله.
شرح و تفسیر زیارت جامع کبیره، دوره سجلی کتاب نکته ها از گفته ها و فرهنگ انتظار از جمله آثاری است که از او به یادگار مانده است. او در سالهای طولانی در برنامه های مختلف دینی تلویزیون حضور داشت. منبرهایش با لحن و زبان شیرین و آرام در شبکه های اجتماعی منتشر می شد.
ما اگر چنون که یک قدری به تلطیف اخلاق بپردازیم، بالاخره بعضی زهرا را فرو ببریم، بعضی جوابا را ندیم، تمرین حسن خلق بکنیم، بعضی گناه ها را نکنیم، اما خدا چه میکنه؟ اصلا ممکنه این آتش را دیگه از بین ببره.
منبرهایی که در کنار لحن آرام خود صریح سخن میگفت. این استاد اخلاق پس از تحمل یک دور بیماری سرانجام در سن 76 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت خارجه ایران موضع این کشور را در ماهی گذشته در مورد حکومت طالبان ثابت و اصولی توصیف و تاکید کرد طالبان باید به سمت تشکیل یک دولت فراگیر حرکت کند. سید خطیبزاده امروز در نشست خبری با خبرنگاران رسانه ها در تهران افزود موضع ایران در قبال اوضاع افغانستان یک موضع اصولی و مبتنی بر واقعیت‌های این کشور و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که همواره در ماه‌های گذشته پیگیری شده است. سید خطیب‌زاده:
سفرهای بین ایران و شخصیت‌ها، گروه‌ها، حتی حاکمیت سرپرستی افغانستان به طور معمول انجام میشه بر اساس طراحی ها و بر اساس برنامه ها این رفت آمده انجام میشه. چیز جدیدی هم نیست. موضع جمهوری اسلامی ایران هم یک موضع اصولی مبتنی بر هم واقعیت های افغانستان و هم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست. ما اعلام کردیم که هیئت حاکمه سرپرستی فعلی افغانستان مسئولیت قطعی داره نسبت به حفظ امنیت در داخل جغرافیای افغانستان، برای اینکه اجازه نده که رشد افراطی‌گری در اون منطقه اتفاق بیفته، گروه‌های تروریستی تهدیدی بشن برای کشورهای همسایه، باید تلاش بکنه که به سمت شکل‌گیری یک دولت فراگیر و همه شمول در افغانستان حرکت بکنه. و این موضع ما همچنان موضعی هستش که طی ماه‌های گذشته پیگیری شده. در این حال تلاش هم شده که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اگر احتیاج به کمک و مساعدتی داشته برای حرکت به این سمت، این اهدافی که ما گفتیم، حرکت بکنیم. ما در مورد همه مردم افغانستان به شمول همه گروه ها و همه اقوام جدی هستیم و نگران وضعیت اونها هستیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان از احتمال برگزاری یک مجمع افغان ها برای بحث روی مسائل افغانستان خبر داد و گفت ما هنوز نامی بر آن نمی گذاریم، ولی یک مجمع افغانها جور خواهد شد و بالای مسائل بحث خواهد کرد. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان بشنوید.
کماکان 9 ماه از حاکمیت دولت طالبان در افغانستان می گذرد، اما سرپرست جدید افغانستان همچنان با بحران مشروعیت جهانی روبروست. در کنار آن بحران بشری و اقتصادی نیز دامن شهروندان کشور را هنوز رها نکرده است. حالا مقام های دولت طالبان از برگزاری نشست بزرگی خبر می دهند که هدف آن پیدا کردن راه حلی برای بیرون رفت از بحران های فعلی در کشور گفته شده است. جمال ناصر غروال نماینده دولت طالبان در مسکو گفته است که اینکه مجمع افغان ها یک لوی جرگه خواهد بود یا خیر هنوز معلوم نیست، اما آمادگی ها جریان دارد. از سیاسیونی که به خارج از کشور رفتند دعوت شده است تا در نشست پیش رو شرکت کنند. حتی آقای غنی دعوت شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان هرچند میگوید کار روی چگونگی برگزاری نشست مجمع افغان ها آغاز شده، اما وی دعوت اشرف غنی و سیاسیون خارج از کشور را رد میکند.
دا هغه نه ده داسې غونډه نه ده چې هغه کسان چې تللي دي هغو ته پکې بلنه ورکړي، بلکې داسې غونډه ده چې دا د اوسني وضعیت او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د افغانانو سره مشوره وسي. دا اوس دلته دي څو
برخی از سیاستگران کشور از جمله محمد اسحاق گیلانی رهبر حزب همبستگی ملی افغانستان هرچند از برگزاری همچون نشست ها در شرایط فعلی استقبال می کند، اما تاکید دارد اگر فیصله های نشست عملی نشود و در آن چهره های ملی و وطن دوست دعوت نشود، برگزاری آن هیچ سودی نخواهد داشت.
من فکر می کنم که این نشست به خاطر زمین است که اینا حکومت سرپرست هم از بین ببرند و موقعیتن برای کل افغان ها که در این حکومت شامل شود و واقعا همه شامل شود. و اگر مثل که پیشتر گفتم این برای نام باشه، باز هیچ سوده نداره. خب امی حالتی که فعلا روان است و تأثیرات هم بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان زجرش میکشه.
این نشست در حالی برگزار می شود که به باور آگاهان بدون اجماع ملی در کشور برای بیرون رفت از وضعیت فعلی راه حل دیگری وجود ندارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برخی منابع از آغاز دور جدید گفتگوهای دولت پاکستان با گروه موسوم به تحریک طالبان آن کشور در افغانستان خبر دادند. دولت پاکستان برای دور جدید مذاکرات با تحریک طالبان این کشور یک گروه 30 نفره را به ولسوالی برمل در ولایت پکتیای افغانستان فرستاده است. دیروز یک شنبه هم یک نشست مشابه در وزیرستان جنوبی پاکستان برگزار شده بود. در نشست ضد تروریسم هند نمایندگان پاکستان و چین نیز حضور خواهند داشت. دهلی نو اعلام کرده که با اشتراک بخش ضد تروریسم اعضای شانگهای امروز نشستی را با محوریت بررسی وضعیت افغانستان برگزار می‌کند. در این نشست که نمایندگان پاکستان و چین نیز حضور خواهند داشت، در مورد چگونگی مبارزه با هراس افغانان و جدایی طلبان بحث خواهد شد. در همین حال فرید مومنزی سفیر افغانستان در هند در توییتی ضمن استقبال از برگزاری این نشست گفته وضعیت امنیتی و بشری در 9 ماه اخیر در افغانستان بدتر شده است. مومنزی گفت که در این نشست در مورد مسائل مهم از جمله چگونگی امنیت افغانستان بحث خواهد شد. سفیر افغانستان در دهلی نو گفت که همکاری امنیتی منطقوی تنها راه صلح و توسعه افغانستان و منطقه است. این نشست در حالی برگزار می شود که با حاکمیت طالبان بر افغانستان نگرانی از رشد افرادگرایی در افغانستان و گسترش آن به کشورهای منطقه بیشتر شده است. برخی منابع مطلع در افغانستان می گویند دکتر عبدالله که چندی پیش از این کشور خارج شده است دیگر به افغانستان باز نمی گردد. گفته می شود گروه طالبان چندی پیش تمام اسلحه‌های سنگین محافظان عبدالله را از آنان گرفتند و از این رو پیشبینی‌ها حاکیست عبدالله دیگر قرار نیست به افغانستان بازگردد. برخی آگاهان معتقدند او با ضمانت سازمان ملل از افغانستان خارج شده و طالبان تأمین امنیت او را برای خروج از کشور بر عهده گرفته است و بازنگشتن او امری اختیاری است. از سوی دیگر گفته می شود از آنجا که عبدالله با ضمانت سازمان ملل از افغانستان خارج شده است نمی تواند در خارج از این کشور فعالیت سیاسی کند. این در حالی است که برخی می گویند دکتر عبدالله در روزهای آینده مواضع تازه ای را علیه طالبان مطرح خواهد کرد. عبدالله رئیس شورای پیشین مصالحه ملی افغانستان دهم ثور از افغانستان خارج شد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با برخی از علمای ولایات شمالی افغانستان گفته است که طرح ارزیابی اسناد مدارس دینی به زودی اجرایی می شود. مولوی عبدالسلام حنفی در دیدار با جمعی از علما و محاسن سفیدان ولایات بلخ و جوزجان در کابل با آنان اطمینان داده است که دولت طالبان از آن همه ملت افغانستان است و مسئولان حکومت تمام کوششان را برای حل مشکلات مردم به خرج می دهند. در این دیدار حاضران پیشنهادهایشان را درباره مسائل مختلف از جمله مشکلات افغانستانی های مقیم در خارج از کشور و ارزیابی اسناد مدارس دینی مطرح کردند. وزارت امور خارجه ترکیه قتل معاون مدیر دبستان متعلق به بنیاد معارف ترکیه در قندهار را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه با صدور بیانیه از کشته شدن معاون مدیر مدرسه متعلق به بنیاد معارف این کشور به شدت ابراز تأسف کرد. وزارت امور خارجه ترکیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان این جنایت شد. در این بیانیه به چگونگی و انگیزه عاملان این حمله اشاره‌ای نشده است. با گزارش رسانه‌ها در افغانستان، ارشاد احمد فضلی معاون مدیر مدرسه افغان ترک قندهار عصر روز شنبه 24 ثور در شهرک اینومینا در حوزه 11 شهر قندهار توسط افراد ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسیده است. وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان میگوید که نیروهای قطعات خاص این وزارتخانه از قاچاق یک محموله بزرگ سلاح به پاکستان جلوگیری کردند. این وزارتخانه امروز دوشنبه 26 ثور با نشر یک گزارش ویدیویی در توییترش اعلام کرده است که نیروهای قطعات خاص این وزارت در عملیاتی ویژه موفق شدند 3 نفر را که به طور ماهرانه مقدار زیادی سلاح و مهمات را با هدف قاچاق به پاکستان در یک لاری جاسازی کرده بودند در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی توقیف کنند. مولوی سید رحیم شهاب یک مسئول محلی طالبان در قره‌باغ غزنی گفته است که این سلاح و مهمات هنگام بارگیری از یک خانه به دست آمده است و گفته وی در این زمینه صاحب خانه و 2 راننده توقیف شدند. پیش از این بارها شایعات مربوط به قاچاق سلاح و مهمات به پاکستان منتشر شده بود، اما مسئولان طالبان همواره این ادعاها را رد می کردند. سازمان جهانی غذا از افزایش بیش از پیش فقر در افغانستان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد، حدود 18 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. انتیاویب، معاون بخش آسیای سازمان جهانی غذا، بامداد امروز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت در 5 ماه گذشته برای 17.9 میلیون نیازمند افغانستانی کمک‌های انسان دوستانه ارسال شده است. معاون بخش آسیا در برنامه جهانی غذا همچنین تصریح کرده است تخمین زده می شود که 18.9 میلیون تن تا ماه نوامبر امسال در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد و کمک های غذایی جامعه جهانی تنها راه نجات در کاهش مشکل نیازمندان این کشور است. این در حالی است که با تحولات سال گذشته در افغانستان، سازمان‌های امدادرسان بشری اعلام کرده بودند که 24 میلیون در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. طالبان برای خرید موتر برای ادارات دولتی با ازبکستان تفاهم‌نامه 5 ساله امضا کرد. ملا عبدالولی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفت تفاهم‌نامه 5 ساله میان حکومت سابق افغانستان و دولت ازبکستان برای خریداری وسایل نقلیه به امضا رسیده است که بر اساس آن دو طرف برای موضوع مطالبه شده حق فسخ دارند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ازبکستان یکی از کشورهایی است که به دنبال گسترش روابط خود با دولت موقت بوده است. معاون وزیر خارجه روسیه تصریح کرد که متن احیای برجام کاملا آماده شده است و برخی مسائل سیاسی همچنان باقی مانده است. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، امروز دوشنبه با تاکید بر اینکه متن احیای برجام آماده شده است، افزود متن موجود در خصوص برجام مورد رضایت روسیه است و در صورت اتخاذ تصمیمات سیاسی می توان ظرف چند روز آینده برجام را احیا کرد. سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز دوشنبه مذاکرات انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در تهران را بسیار جدی و معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از سوی ایران عنوان کرد. پیش از آن نیز حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد توافق خوب و قابل اتکا در دسترس است اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را گرفته و به تعهداتش پایبند باشد. تماس ها ادامه دارد. از طرف دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از تداوم مذاکرات رفع تحریم ها در آینده نزدیک خبر داد و سفر اندیک مورا به تهران را مثبت خواند و افزود مذاکرات با ایران به زودی از سر گرفته می شود. وزیر انرژی عربستان گفت ریاض از تهران به صورت رسمی برای گفتگو در مورد میدان گازی مشترک آرش دعوت به عمل آورده است. عبدالعزیز بن سلمان امروز دوشنبه ضمن دعوت از ایران برای گفتگو در مورد میدان گازی مشترک آرش افزود منافع مشترک در منابع موجود در این میادین گازی وجود دارد، در حالی که میدان گازی آرش میان ایران، کویت و عربستان مشترک است. کابینه سعودی اواخر ماه بر حق ریاض و کویت در بهره برداری از منابع طبیعی زیرزمینی در خلیج فارس و ادامه کار برای توسعه و بهره برداری از این میدان طبق توافق دو کشور تاکید کرد. جانگ مینگ دبیر کل سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که ایران ممکن است در سال 2023 به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید. جانگ مینگ و ولادیمیر نوروف دبیران جدید و قدیم سازمان همکاری شانگهای در جمع خبرنگاران اعلام کردند که ایران میتواند از سال 2023 در صورتی که به همه تعهدات خود عمل کند با عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای تبدیل شود. ولادیمیر نوروف و جانگ مینگ دبیران کل قدیم و جدید سازمان همکاری شانگهای امروز دوشنبه در تاشکند درباره موضوعات مربوط به آماده سازی و برگزاری رویدادها در چارچوب دوره ریاست ازبکستان در سازمان همکاری شانگهای گفتگو کردند. صدر اعظم لبنان اعلام کرد دولت این کشور انتخابات پارلمانی را با شایستگی به سرانجام رساند. با گزارش روز دوشنبه شبکه تلویزیونی الجدید لبنان، نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان اعلام کرد دولت با وجود شکاف و تنش شدید سیاسی حاکم موفق شد انتخابات پارلمانی را در فضای دموکراتیک و شایستگی به پایان برساند. میزان مشارکت تقریبی در انتخابات پارلمانی لبنان 41% اعلام شده است. مرحله اول و دوم این انتخابات ویژه لبنانی‌های خارج از کشور طی هفته گذشته در 58 کشور جهان برگزار شد که میزان مشارکت در آن 60% بود. جنبش عمل به عنوان متحد حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان بامداد دوشنبه از پیروزی تمامی نامزدهای خود در حوزه‌های انتخابیه خبر داده است. جنبش عمل نیز اعلام کرد تمامی 17 نماینده این گروه در حوزه‌های انتخابیه به مجلس راه یافتند. گزارش همکارم حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیمای ایران از بیروت را بشنوید.
پیروزی لیست‌ها و کاندیداهای مقاومت در انتخابات مجلس لبنان. مشارکت شیعیان لبنان در این انتخابات با افزایش 15% نسبت به انتخابات سال 2018 میلادی 60% اعلام شده است.
لأن حجم التحدي
حجم فشارها علیه مردم لبنان از جانب آمریکا و شرکای آنها در منطقه افزایش یافته بود. اما این حضور مردم در حمایت از مقاومت نقشه‌های آمریکا و صهیونیست‌ها را نقش بر آب کرد. صحبت‌های دبیرکل حزب الله در تجمع‌های انتخاباتی شهرهای مختلف تأثیر بسیار زیادی در حضور مردم داشت.
یعنی لتقسیمها
بسام مولوی وزیر کشور لبنان مشارکت کل لبنانی‌ها در انتخابات مجلس را 41% اعلام کرد.
چیزی که معلوم است اهل سنت لبنان از برخی چهره‌های سیاسی کاملا ناامید شده‌اند. فاسن یوره با پرونده اختراس 11 میلیارد دلاری چگونه انتظار داشت لیست‌هایش در انتخابات پیروز شوند؟
تیار الوطن الحر
جبران باسیل رئیس حزب مسیحی جریان ملی آزاد و از متحدان مقاومت و رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان هم این انتخابات را شکست پروژه امریکایی سعودی خواند.
امریکا مع اسرائیل و مع حلفای الاقلیمیین بالمنطقه.
ما در یک نبرد رقابتی حضور نداشتیم، بلکه در نبردی بودیم که در تاریخ 17 اکتبر با آمریکا، اسرائیل و متحدانش آغاز شده است. آمریکا تلاش کرد لبنان را از نظر اقتصادی در هم بشکند تا ما را وادار به لغو این انتخابات کند. ولی نتوانست این کار را انجام دهد.
در انتخابات مجلس لبنان 718 کاندیدا در قالب 103 لیست با هم رقابت کردند و 128 نماینده مجلس این کشور برای 4 سال آینده تعیین شدند.
حالا نخستین گام نمایندگان جدید مجلس لبنان رایزنی با رئیس جمهور برای انتخاب نخست وزیر و تشکیل کابینه جدید این کشور است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
و در نشست وزرای خارجه گروه 7 در جرمنی، اعضا از پیوستن فنلاند و سویدن با ناتو استقبال کردند و بلافاصله رئیس جمهور و صدر اعظم فنلاند به طور رسمی برای عضویت در این پیمان نظامی بیانیه دادند. وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود در صورت ملحق شدن فنلاند به ناتو اقدامات فنی و نظامی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. امیر شجاعی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای ایران، از برلین گزارش می‌دهد.
ویلای سفید در شمال آلمان میزبان وزرای خارجه گروه 7. نشستی که از خروجیش پیداست، اوضاع جنگ را پیچیده‌تر می‌کند.
Eingeladen hat Scholz die Regierungschefinnen von Schweden und Finnland.
استقبال از پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو، چنان که وزیر خارجه آلمان به آنها خوش آمد گفت.
Schweden und Finnland sind starke Länder.
و حالا رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاند به طور رسمی درخواست پیوستن به ناتو را اعلام کردند.
This parliament and Finland.
مانده رأی مجلس که گفته می شود مانعی جدی نیست.
Finland has a contract with Russia.
راینر براون، رئیس یک انجمن بین المللی صلح، می گوید این اتفاق اوضاع جنگی را در اروپا تشدید می کند.
فنلاند یک مرز مشترک 1300 کیلومتری با روسیه داره و پیوستنش به ناتو امنیت این مرز رو از بین میبره. مطمئناً این اقدام از سوی روسیه بدون پاسخ باقی نمیمونه.
از سوی دیگر روسیه برق صادراتی خود به فنلاند را قطع کرده. دیمیتری مدودف، عضو ارشد شورای امنیت ملی روسیه، از پیش به مقامات فنلاند هشدار داده بود که باعث افزایش تنش در مرزهایشان نشوند و هشدار به ناتو درباره کاربرد سلاح‌های هسته‌ای. آلمان و بقیه کشورهای ناتو در حالی برای پیوستن فنلاند و سوئد به این پیمان نظامی آماده شدند که ناظران سیاسی اقدامات تلافی جویانه روسیه علیه این دو کشور را نگران کننده پیش بینی می‌کنند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی درگذشت حجت الاسلام فاطمی نیا. خطیب زاده، ایران از ابتدا تا کنون در قبال حکومت طالبان موضع ثابتی داشته است. و آغاز گفتگوهای دولت با طالبان پاکستان در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. صرافان افغانستان در اعتراض به شرایط سخت دریافت مجوز کسب و کار از دولت طالبان اعتصاب کردند. در این باره نظرات سید جمال فکوری بهشتی، استاد دانشگاه، در گفتگوی همکارم قریشی. عذرخواهی میکنم، گفتگوی آقای قریشی با آقای فکور استاد دانشگاه آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب استاد اصلعلی فکور، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی سیاسی. نگاه شما در خصوص وظایف صرافان و اعتصاب کاریشان چیست؟
خدمت همکاران گرامی رادیو دری و شنوندگان ارجمند، عرض سلام و آرزوی موفقیت دارم. خوب است در این جهت دولت یک مقدار سنجیده و تدبیر بیشتر داشته باشد و با تدبیر بیشتر عمل کند. دولت حکومت یک طرح جدید را روی دست گرفته که بر مبنای این طرح همه صرافان باید جواز داشته باشند و جواز از این هم بستگی به این داره که یک پول همگفت را باید اینا به عنوان سرمایه در بانک مرکزی واریز کنند و یک سرمایه بزرگم داشته باشند که طبق استیتمنت بانکی برای دولت نشان بدهند که ما این مقدار سرمایه داریم و این مقدار هم پول به عنوان ضمانت در بانک مرکزی سپردیم تا اینا جواز بگیره و فعالیت صرافی خود را داشته باشند. و در شرایط فعلی با توجه به کمبود پول در بازار و در اختیار صرافان تهیه کردن همچو مبلغ یک بار بسیار سنگین و کلان است که بخش زیادی از صرافان از عهده این کار بر نمی آیند و باعث شده که صرافان دست به اعتصاب بزنند و نارضایتی خود را نسبت به طرح جدید اعلان کنند.
و باور شما صرافی ها چه تأثیر می تانند روی اقتصاد و زندگی مردم افغانستان داشته باشند؟
بله، بسته شدن صرافی ها در شرایط فعلی روی اقتصاد مردم، روی زندگی مردم تأثیر بسیار بدی داره، با توجه به اینکه بانک ها هم در افغانستان خیلی فعال نیستند، در اکثر ولایات نمایندگی بخش زیادی از بانک ها بسته شده، در مرکز هم از چندین شعبه چند شعبه بازه و چند شعبه هم غیر فعاله. بنابراین صرافی ها و صرافان در شرایط حساس کنونی نقش بسیار خوبی را در نقل انتقال پول هم در داخل کشور هم در بیرون از کشور، هم برای مردم عادی و هم برای تاجران گرامی بازی میکنند، نقش بسیار زیادی دارند. اگر صرافان بسته باشند ممکنه بخش زیادی مردم و بازاریا، کسبکارا، صنعتگرا، تاجرا با مشکل زیادی مواجه شوند، بخصوص که در شرایط فعلی افغانستان و خانواده ها نیاز زیادی به نقل انتقال پول از بیرون به داخل دارند. کسانی در بیرون هستند که به عنوان کارگر، به عنوان فامیل پول برای خانواده خود، برای فامیل ها و وابستگان خود در افغانستان میفرستند از طریق صرافان و این صرافان با نرخ بسیار کم و با زمان کم این پول را در اختیار نیازمندا و در اختیار مردم قرار میدهند. پس بنابراین به هر میزان که صرافان بیشتر فعال باشند در شرایط فعلی بازار وضعیت بهتری دارند و در صورتی که صرافان بسته باشند فعالیت زنها دچار مشکل باشد، طبیعیه که روی اقتصاد، روی زندگی مردم و روی بازار تأثیر بدی به جا خواهد گذاشت.
جناب استاد، دلیل افزایش بهای دلار در برابر افغانی به نظر شما چیست؟
در رابطه با این سوال که دلیل افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی چیست، خوب است یادآوری کنم که متاسفانه بازار افغانستان قسمیه که تقاضا نسبت به دلار همیشه بیشتر بوده. مردم در معاملات داخلی، در معاملات بیرونی از دلار به عنوان یک پولی مطمئن و ارز خارجی استفاده میکنند. خب در صورتی که این تقاضا در برابر خود عرضه مناسب را داشته باشد، یعنی همون مقداری که مردم در بازار با دلار احتیاج دارند، از طرف دولت و بانک مرکزی در بازار پول تزریق شود، یعنی دلار تزریق شود، خب میتوان از افزایش بهای دلار در مقابل پول افغانی جلوگیری نمود. و زمانی که تقاضا زیاد باشد ولی عرضه کم باشد، این افزایش دلار را به دنبال دارد، افزایش بهای دلار را به دنبال خواهد داشت که در شرایط فعلی ما با همین مشکل روبرو هستیم که بهای دلار افزایش پیدا میکنه چون تقاضا زیاد است و عرضه کم و ما امیدواریم که بانک مرکزی بتواند تا حد زیادی به این تقاضای بازار پاسخ مثبت بدهد و نگذارد بهای دلار بیشتر از این در مقابل پول افغانی افزایش پیدا کنه. افزایش بهای دلار پیامدهای منفی زیاد را برای مردم افغانستان به دنبال خواهد داشت.
برای ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار که شما از افزایش قیمت آن نام بردین، چه باید شود؟ دولت چه میتونه بکنه؟
طبیعیه که ثبات پول افغانی یک مکانیزم بسیار مشخص داره، نه بازار میشه پول افغانی در مقابل دلار ثابت نگه داشت و نه با گب و شعار. رای اصولی و واقعی و مطمئنش همینه که بانک مرکزی باید این آمادگی را داشته باشد که هر هفته پولی مورد نیاز بازار را در اختیار بازار قرار بدهد، پول یعنی دلار را در بازار تزریق کنه. به هر میزانی که دلار به صورت وافر در بازار تزریق شود باعث میشه که تقاضا نسبت به دلار کمتر شود، یعنی نیازمندی مردم برطرف میشه و پول افغانی همچنان ثبات خود را میتواند حفظ کند. اما اگر نه تقاضا در بازار نسبت به دلار بیشتر شود و دلار کمیاب شود، به این معنی که پول افغانی در بازار زیاده ولی دلار کمه، مردم مراجعه میکنند، افغانی را تبدیل به دلار میکنند. به هر میزانی که پول افغانی بیشتر به دلار تبدیل شود و دلار در بازار کمیاب باشد، روز به روز پول افغانی ارزش خود را از دست میده و دلار در مقابل پول افغانی ارزش بیشتری پیدا میکنه و بهایش گرانتر میشه. پس ما همچنان امیدواریم که بانک مرکزی بتواند در تزریق دلار در بازار توجه و تدبیر لازم را داشته باشد تا بیشتر از این پول افغانی در مقابل دلار ارزش خود را از دست ندهد و همچنان ثبات خود را حفظ کند.
تشکر میکنم جناب استاد فکور از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. 7:30 به وقت تهران و کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سوخوتران سوخوتن آبی یا کلسوبل سوخوتران سوخوتن آبی یا کلسوبل آتش پروان را بر سر بلبل بری آتش پروان را بر سر بلبل بری باز با گلشن بیا او بی رخی گل بری شانه با کاکل بزن
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس در یکایک شما عزیزان شنونده، با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم برنامه امروز انعکاس را. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد.
تأکید وزارت امور خارجه ایران بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان و درگیری های مرزی میان نیروهای طالبان و تاجیکستان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری امروز خودش موضع دستگاه دیپلماسی ایران در قبال حکومت طالبان مبتنی بر واقعیت های موجود در افغانستان دانست و از اعلام آمادگی کشورش جهت کمک به تشکیل فراگیر دولت فراگیر در افغانستان خبر داد. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که طالبان باید امنیت در افغانستان تامین کرده و از رشد افراط گرایی جلوگیری کنند. او افزود که طالبان نباید بگذارند که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده کنند و همچنین خاطر نشان کرده که طالبان باید برای تشکیل دولت فراگیر و همشمول در افغانستان تلاش بکنند و ایران در صورت نیاز به کمک در این زمینه همکاری خواهد کرد. خطیب زاده در بخش دیگه از سخنان خودش ضمن اشاره به سفرهای شخصیت‌های سیاسی، علمی و فرهنگی افغانستان به ایران و نگاه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان اظهار داشته که موضع وزارت امور خارجه ایران در برابر طالبان اصولی و مطابق با واقعیت‌های موجود در افغانستان است.
سفرهای بین ایران و شخصیت ها، گروه ها، حتی حاکمیت سرپرستی افغانستان به طور معمول انجام میشه بر اساس طراحی ها و بر اساس برنامه ها این رفت آمده انجام میشه. چیز جدیدی هم نیست. موضع جمهوری اسلامی ایران هم یک موضع اصولی مبتنی بر هم واقعیت های افغانستان و هم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست. ما اعلام کردیم که هیئت حاکمه سرپرستی فعلی افغانستان مسئولیت قطعی داره نسبت به حفظ امنیت در داخل جغرافیای افغانستان، برای اینکه اجازه نده که رشد افراطی‌گری در اون منطقه اتفاق بیفته، گروه‌های تروریستی تهدیدی بشن برای کشورهای همسایه. باید تلاش بکنه که به سمت شکل‌گیری یک دولت فراگیر و همه شمول در افغانستان حرکت بکنه و این موضع ما همچنان موضعی هستش که طی ماه‌های گذشته پیگیری شده. در این حال تلاش هم شده که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان اگر احتیاج به کمک و مساعدتی داشته برای حرکت به این سمت، این اهدافی که ما گفتیم، حرکت بکنیم. ما در مورد همه مردم افغانستان به شمول همه گروه‌ها و همه اقوام جدی هستیم و نگران وضعیت اونها هستیم.
سعید خطیب زاده بود سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران. آقای خطیب زاده همچنین در خصوص حقابه هیرمند هم خاطر نشان ساخت. از دو منظر می توانم پاسخ دهم. یکی از منظر حاکمیتی است که من از این منظر عنوان می کنم و بعد دیگر هم بعد توجه به شرایط اقلیمی منطقه غرب آسیا است که از فقدان استانداردهای محیط زیستی رنج می برم. خطیب زاده افزود موضوع محیط زیست موضوعی است که همه مشارکان در این منطقه باید به آن توجه کنند. تلاش می‌کنیم در ماه سرطان سال روان میزبان وزرای محیط زیست کشورهای منطقه در تهران باشیم و درباره محیط زیست و ریزگردها و موضوع آب صحبت کنیم. این مقام ایرانی تصریح کرد با برخی کشورها دارای معاهدات لازم الاجرا هستیم از جمله افغانستان و ما با هیئت‌های حاکمیتی و دولت‌ها معاهده نمی‌بندیم، ما با حاکمیت‌ها توافق می‌کنیم. در سال 1351 معاهده لازم الاجرای بین ایران و افغانستان امضا و این معاهده بند داوری و قسمت‌های لازم الاجرا داره و قابل پیگیری است. خطیب زاده تصریح کرد البته ما همواره تلاش کردیم با همسایگان از مسیر دو جانبه جلو برویم. رجوع به بندهای داوری آخرین راه حل است که امیدوارم به آن سمت حرکت نکنیم. محمد صدیقی فر سرکنسول ایران در هرات در دیدار با نور احمد اسلامجار والی طالبان برای هرات درباره موضوعات مختلف از جمله رفع چالش‌های بین مرزی بین دو کشور گفتگو کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط دفتر والی هرات، دو طرف همچنین جهت افزایش همبستگی بر روی برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در روزهای آینده بحث و تبادل نظر کردند. اسلامجار در این دیدار گفت که طالبان برای حسن همجواری با کشورهای همسایه اراده داره. ولی طالبان با تاکید بر افزایش اتحاد و وحدت بین دو کشور افزود که از خاک افغانستان خطری متوجه دیگر کشورها نخواهد شد. و همچنین از سرکنسول ایران خواست تا با مهاجرین افغان مقیم ایران همکاری بیشتری صورت بگیره و تسهیلات برای اونا فراهم شود. منابع محلی در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز اعلام کردند که طالبان و نیروهای مرزی تاجیکستان در نزدیکی گذرگاه مرزی شیرخان درگیر شدند. منبع که خواست نامش فاش نشود گفت که این درگیری در پی تنش لفظی بین نیروهای مرزی تاجیکستان و طالبان رخ داد. و با اظهار اینکه نخست طالبان اقدام به تیراندازی کردند افزود که درگیری‌های دو طرف به مدت 4 ساعت ادامه داشت. تا کنون مقامات طالبان و تاجیکستان در این باره اظهار نظر نکردند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان پیش از این با تأکید بر لزوم روابط حسنه با همه کشورها گفته بود که داشتن روابط خوب بر امنیت منطقه تأثیر مستقیم داره. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما سمیع خاوری و میخواییم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای خاوری و توضیحات شما رو میشنویم.
سلام بر شما و شنونده های عزیز. بوته کشال نام محله است در نزدیک شیرخان بندر ولایت قندوز. در اون نقطه رودی آمو به شدت تنگ میشه و فاصله میان نیروهای طالبان و نیروهای پاسگاه تاجیکستان خیلی نزدیک میشه. اینه در حدی نهایی نزدیک میشه و ممکن نزدیکترین فاصله ممکن هم در کناری رودی آمو همین دو پاسگاه باشه که در قریه بوته کشال شیرخان بندر قندوز قرار داره. در این استقامت منابع محلی میگن که در ابتدا دو طرف میان هم گفتگوی لفظی کردند، تنش‌های لفظی ایجاد شد و در نهایت این اول نیروهای امارت اسلامی افغانستان بود که به سمت نیروهای تاجیک شلیک کرد و در نهایت شلیک دو طرف آغاز شد و گلوله‌باری تا 4 ساعت به گونه پراگنده ادامه داشت. تا هنوز تلفات بجامانده از این درگیری به گونه واضح روشن و هویدا نشده و مقامات دو طرف هم در قسمت تلفات جامانده از این درگیری چیزی نگفتند. من لحظات پیش با آقای مطیح الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ قندوز صحبت کردم. آقای روحانی گفت 3 روز قبل نیروهای تاجیک مانع عبور و مرور افغانهایی میشدند که از این بندر به سمت تاجیکستان میرفتند و از آن سوی خط هم وارد افغانستان میشدند و به همین اساس بود که گفتگوهای لفظی یا تنش‌های لفظی میان دو طرف ایجاد شده و هیچ نوع درگیری مسلحانه در این بندر صورت نگرفته. این حرف است که آقای مطیح الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ قندوز دقایق پیش به رادیو داری تایید کرد. آقای روحانی گفت که تا دیروز هم شیرخان بندر بر روی عبور و مرور کسانی که از این سو به سمت تاجیکستان میرفتن و از سمت تاجیکستان وارد افغانستان میشن مسدود بوده. و آقای روحانی اضافه کرد که گفتگوهای میان دو طرف جریان داره و ممکن امروز یا فردا شیرخان بندر بر روی آبرین باز شود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما و شما خدافظی میکنیم.
تشکر، سلامت باشین، وقت شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با همکار ما سمیع خاوری. جزئیات را از زبان آقای خاوری شنیدید. خب تماسی داشتم من با جناب آقای دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی و همین بحث را مطرح کردم و این که در گذشته هم به هر حال درگیری های بین نیروهای مرزی طالبان با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و عذرخواهی می‌کنم ایران و پاکستان وجود داشته و خواستم که ارزیابیشون را در ارتباط بیان بکنن که چرا واقعا این درگیری ها در نقاط مرزی اتفاق میافته.
شما میبینیم که طالبان با پاکستان یک زمینه برادری و اخوت و صمیمیت و رفاقت طولانی را در طول سالهای مبارزات خودشان دارند. یعنی کشوری که اونا را تمویل و تجهیز میکرد در مبارزات با همونا، همین طالبا در مخاصمه قرار گرفتن و مبارزه کردن و درگیری های مرزی را به وجود آوردن. در مرز تاجیکستان و ایکی یک کشور که بارها به اصطلاح آرایش های نظامی داره